أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در مورد امنیت عقیدتی بود، یا به تعبیر دیگر بفرمایید امنیت دینی و حقی که انسانها نسبت به دارا بودن یک عقیده خاص و یا ابراز آن و یا عمل کردن بر طبق آن دارند. گفتیم که فی الجمله میتوان چنین گفت که هر انسانی در داشتن یک عقیده آزاد است و حق دارد که دارای یک عقیده باشد، دارای یک دین یا مذهب یا مکتب باشد، و همچنین حق دارد که عقیده خودش را ابراز کند، و همچنین حق دارد که بر طبق عقیده خودش عمل کند، یعنی مناسکی را که مطابق با عقیده خودش هست به مرحله اجرا بگذارد. این اجمال قضیه بود. در تفصیل گفتیم که راجع به مشرکان ما نمیتوانیم یک انسان را در اظهار عقیده شرک دارای حق امنیت بدانیم، یعنی بگوییم یک انسان حق امنیت عقیدتی دارد در اظهار عقیده شرک. به چه دلیل؟ به این دلیل که حق امنیت عقیدتی در واقع برگرفته از کرامت انسانی است، در حالی که ما می‌دانیم خود شرک با کرامت منافات دارد. شرک در واقع یک بیماری است، همونطور که از بیماری‌های جسمی باید پرهیز کرد و باید در صورتی که یک بیماری واگیر داشته باشه فردی را که مبتلا به اون بیماری است واکسن زد و به این وسیله از انتقال بیماری او به دیگران جلوگیری کرد، حتی اگر خودش هم راضی به این کار نباشد، در مورد بیماری روحی روانی به نام شرک نیز باید به همین صورت عمل کرد. یعنی ما نمیتوانیم بگیم که اگر یک نفر دارای یک بیماری جسمی واگیردار باشد او برخوردار از حق تردد در میان افراد سالم در کوچه و خیابان در جوامع و مجامع مختلف هست و از این حق باید برخوردار باشد. هیچ وقت نمیتوانیم چنین حرفی بزنیم، هیچ عاقلی چنین سخنی نمیگوید. دلیلش هم واضحه، میگن خب اگر قرار باشد این فردی که مبتلا به یک بیماری واگیردار هست از این حق برخوردار باشد که در میان مردم رفت و آمد بکند و هیچ گونه محدودیتی برای او در این زمینه در نظر گرفته نشود، آنگاه به حق دیگران تعرض کرده ایم، آنگاه سلامتی دیگران را به خطر انداخته ایم، آنگاه تعدی و تجاوز کرده ایم به محدوده حقوق دیگران. خب واضحه که حق هر کسی محدود است به اندازه ای که موجب سلب حق دیگران نشود. خب چرا ما در مورد فردی که مبتلا به یک بیماری جسمی واگیردار هست لحظه ای تردید نمی کنیم و او را دارای حق تردد نمی دانیم؟ بلافاصله میگیم که بله باید محدود بشه تردد او، نباید به او اجازه داده بشه که در کوچه و خیابان رفت و آمد بکند. و اگر به ما گفته بشه که به این ترتیب شما حق او را دارید محدود میکنید، دارید مزیق میکنید محدوده استفاده او را از حق خودش، ما پاسخ میدیم که بله باید هم همینطور باشه. چرا؟ به دلیل اینکه در تزاحم بین حق یک نفر و ضررهای دیگران قطعا منفعت جمع بر منفعت فرد مقدم میشه. درست است که اگر ما این شخص بیمار را محدود بکنیم در رفت و آمد، ضرری برای او ممکنه به وجود بیاد، حالا چه ضرر جسمی باشد چه ضرر روانی باشد، از این جهت که نمیتواند آزادانه با دیگران ارتباط برقرار بکند و از این حیث ممکنه که مثلا دچار آسیب‌هایی از نظر روحی روانی احیانا بشود، مانند افسردگی و امثال اینها یا دلتنگی و شبیه این امور. اما از طرف دیگر اگر چنین اجازه به او بدیم، منفعت دیگران به خطر میفته، سلامت دیگران آسیب خواهد دید و دیگران یک نفر و دو نفر نیستند. حتی اگر فقط یک نفر را ما در نظر بگیریم که این فرد مبتلا به بیماری واگیردار مجاز باشد که با اون یک نفر بدون هیچ گونه محدودیتی رفت آمد بکند، باز هم کار معقولی نیست. چرا؟ چون در تزاحم بین دو ضرر ما باید ضرر مهمتر را مقدم بداریم بر اون ضرری که اهمیت کمتری دارد. خب بله اگر این فردی که دارای بیماری واگیردار هست محدود بشه در رفت آمد خودش، برای او ناراحتی هایی ممکنه به وجود بیاد، دلتنگی هایی، حالت شبیه افسردگی و امثال اینها. اما اگر این محدودیت برای او در نظر گرفته نشه، سلامت دیگری ولو یک نفر که این شخص بدون محدودیت با او تردد رفت آمد و ارتباط دارد به خطر خواهد افتاد. طبعا حفظ سلامتی اون شخص مقابل اهمیتش بیشتر است از این ضرری که ممکن است به این فردی که مبتلا به بیماری واگیردار هست وارد بشه به واسطه محدودیتی که برای او ایجاد می شود. خب بنابراین فردی که مبتلا به بیماری واگیردار هست اگر بخواهد با همگان ارتباط داشته باشه بدون محدودیت، که واضح سلامتی یک جمعی را به خطر می اندازه و هر کدام از اون جمع هم خودشان ممکنه که عامل انتقال این بیماری به دیگران بشوند، خب در این صورت خیلی واضح است که باید مصلحت و منفعت عمومی بر منفعت یک فرد ترجیح داده بشود. از باب قاعده عقلی و عقلایی و نقلی تقدیم اهم بر مهم، این قاعده هم بر اساس عقل اثبات میشه، هم بر اساس سیره عقلا و هم بر اساس ادله نقلی. و اگر اون فردی که دارای بیماری واگیردار هست فقط با یک نفر بخواد ارتباط غیر محدود داشته باشد، ارتباطی که هیچ گونه جهات امنیتی و ایمنی از نظر جلوگیری از انتقال بیماری در اون رعایت نشده باشه، در این صورت هم باز گفتیم که چنین کاری مجاز نیست، به دلیل اینکه در تزاحم بین دوتا ضرر اون ضرری که اهمیت بیشتر دارد باید مقدم بشود. علاوه بر این باید در نظر گرفت که اون فرد سالمی که میخواهد با این شخص بیمار ارتباط نامحدود داشته باشه، خود او آیا با دیگران ارتباط برقرار نمی کند؟ طبعا چرا؟ بنابراین باز به واسطه ارتباط با دیگران میتواند سلامتی دیگران را به خطر بیندازد و به این ترتیب یک مصلحت مهمتر خیلی آشکاری در اینجا مطرح میشه که در تزاحم قرار میگیره با ضرر احتمالی که بر اون فرد مبتلا به بیماری واگیردار ممکن است وارد بشود. خب این مسئله چقدر واضح و روشنه؟ خیلی. آنقدر این مسئله واضح است که شما میبینید در دنیا هیچ کشوری، هیچ جمعیتی ذره‌ای در مورد چنین محدودیت‌هایی که باید برای مبتلایان به بیماری‌های واگیردار ایجاد بشود تردید به خود راه نمی‌دهد. هیچ کشوری پیدا نمی‌شه که بگوید ما مبتلایان به بیماری‌های واگیردار را محدود نمی‌کنیم، قرنطینه نمی‌کنیم. هیچ جمعیتی، هیچ انسانی چنین حرفی نمی‌زند. چون خیلی واضحه که در تزاحم بین اهم و مهم، اهم باید بر مهم مقدم داشته بشود. خب این وضوح ناشی از چیست؟ ناشی از این است که اون قاعده کلی تقدیم اهم بر مهم که به هیچ وجه محل تردید نیست و همونطور که عرض کردیم یک قاعده عقلی و عقلایی و نقلی است، مصداقش در خصوص بیماری واگیردار، بیماری خطرناک واگیردار، البته نه هر بیماری واگیردار، یک بیماری ممکنه کم خطر باشه و واگیر هم داشته باشه، سرماخوردگی های جزئی ممکنه واگیردار باشه و در این حال خطر خیلی ناچیزی هم داشته باشه. منظور ما بیماری واگیردار مهم است. در تعیین مصداق در خصوص بیماری واگیردار مهم، عقلا هیچ گونه شک و تردیدی به خودشان راه نمی‌دهند که در اینجا باید قاعده تقدیم اهم بر مهم جریان پیدا بکند، چون به وضوح این نکته را دریافتند که بیماری واگیردار مهم اگر محدودیتی برای مبتلایان به آن در نظر گرفته نشه، سلامتی افراد بیشماری را ممکنه به خطر بیاندازه، سلامتی جامعه را تهدید بکنه و آثار زیانبار فراوانی بر آن مترتب بشه. خیلی خوب. اما در مورد شرک چرا عقلا تردید می کنند؟ به دلیل اینکه ماهیت شرک را به عنوان یک بیماری مسری که میتواند روح و روان انسانها را در معرض خطر جدی قرار بدهد شناسایی نکردند. یعنی در شناخت موضوع شرک به این وضوح و روشنی نرسیده اند. اگر می توانستند به همان صورتی که به یک بیماری خطرناک مصری نگاه می کنند به شرک هم نگاه بکنند، در ایجاد محدودیت برای افراد مشرک، محدودیت در اظهار عقیده و محدودیت در عمل کردن بر طبق اون عقیده مشرکانه خودشان، هیچ گونه تردیدی نمی کردند. ولی راجع به شرک اکثر انسانهای غیر متدین چنین نگاهی ندارند و به همین دلیل تصور می شود که یک فرد حتی اگر مشرک هم باشد باید مجاز باشد که عقیده خودش را ابراز کند و مجاز باشد که بر طبق مناسکی که در اون عقیده مشرکانه به او دستور داده شده رفتار کند. اما از نگاه قرآن شرک بدترین ظلم است. ان الشرک لظلم عظیم، تصریح آیه شریفه قرآن است از قول حضرت لقمان علیه السلام به این که ان الشرک لظلم عظیم، شرک یک ظلم بزرگی است. در مورد شرک وقتی که به آیات قرآن مراجعه میکنیم میبینیم تعبیرات زیادی به کار رفته که نشان دهنده آن است که شرک از هر گونه بیماری خطرناک مصری جسمانی بدتر است، چون بیماری واگیردار جسمی روح و روان انسان را تهدید نمی کند. روح و روان انسان را به فساد و نابودی نمی کشاند، اما شرک این کار را می کند، موجب فساد روح و روان انسان می شود. بنابراین ضررش به مراتب از یک بیماری مصری جسمی و خطرناک بیشتر است. برخی از آیات قرآن را در این زمینه من مطرح می کنم که دقت بفرمایید نگاه قرآن نسبت به شرک چگونه است. در سوره نساء آیه 116 خداوند می‌فرماید و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. و من یشرک بالله و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، هر کس که شرک بورزد به خداوند بی تردید دچار یک گمراهی آشکار و دوری شده است. خیلی این گمراهی از هدایت دور است و فاصله دارد. همینطور در مورد شرک خداوند در سوره حج آیه 31 این چنین تعبیری دارد و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. چقدر تعبیر زیبایی است. کسی که به خداوند شرک می‌ورزد مانند شخصی است که از آسمان فرو افتاده باشد، یعنی زیر پاش خالی شده و اون هم در یک فضای بیکرانه‌ای در حال سقوط است. فکأنما خر من السماء، فتختفه الطیر، در این میان قبل از آن که به زمین برسد پرندگان او را میروبایند، او تهوی به ریح فی مکان سحیق، و یا اینکه باد او را در یک مکان دوردستی، فی مکان سحیق ای بعید عن الانظار، می اندازد. باد او را با خود می برد و در یک مکان دوردستی او را می اندازد که دست هیچ کس به او نرسد. یعنی به این ترتیب فردی که شرک می ورزد در واقع هم هلاک می شود و هم دچار یک هول و وحشت فوق‌العاده می گردد. پس این چنین کسی به مراتب از یک بیماری مسری که ممکنه شامل حال شخصی بشود وضعیت خطرناکتری دارد. از یک بیمار که مبتلا به بیماری مسری شده باشد به مراتب وضعیت بدتری دارد. همینطور در سوره فرقان آیه 44 خداوند شرک را موجب انحطاط انسان و سقوط انسان از منزلت انسانی خود دانسته. می‌فرماید: ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. گمان می‌کنی که بسیاری از این مشرکان اهل تعقل هستند، مجاری ادراکی خود را به روی دنیای خارج باز کرده اند، با گوش و چشم خود امور را می شنوند و می بینند و در آنها تعقل می کنند؟ نه، ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. اینها مانند حیوانات هستند، بلکه از حیوانات هم گمراه ترند. چطور؟ چون حیوانات اگر مصالح خودشان را تشخیص بدهند از اون مصالح تبعیت می کنند. اما این افراد کسانی هستند که یعرفون الحق و یعاندونه، حق را می شناسند و با آن عناد و دشمنی می ورزند. پس این چنین افرادی وضعیتشان به مراتب خطرناکتر است از کسانی که مبتلا به یک بیماری واگیردار جسمی هستند. شرک در واقع قل و زنجیری بود که به دست و پای بشریت بسته شده بود و پیامبران آمدند تا این قل و زنجیر را باز کنند. باری بود بر گرده بشریت، پیامبران آمدند تا انسان را از زیر این بار نجات بدهند. در سوره اعراف آیه 157 می‌خوانیم که و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیامبر اکرم کارش این بود، مانند پیامبران دیگر، یضع عنهم اسرهم، الاسر هو الحمل الثقيل. اسر به معنای بار گران است، اسر باساد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کارش این بود که انسانها را از زیر بار سنگینی که عقاید شرکالود بر آنان تحمیل کرده بود نجات بدهد. والاغلال التي كانت عليهم، اون قل زنجیرهایی را که انسانها به دست و پای خودشان بسته بودند با تبعیت از این عقاید شرکالود، این قل زنجیرها را باز کند. و همین دلیل است که ما در نهج البلاغه هم می‌خوانیم که خداوند پیامبران خودش را فرستاد برای آن که گنجینهای خرد انسانی را آشکار کنند. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: و واتر الیهم انبیاءه. واتر الیهم، یکی پس از دیگری خداوند پیامبران خود را به سوی انسانها فرستاد، لیستعدوهم میثاق فطرته، لیستعدوهم یعنی لیطلبوا منهم الاداء بمیثاق فطرته. خداوند پیامبران را یکی پس از دیگری فرستاد تا از انسانها بخواهند که با آن پیمانی که بر اساس فطرت خودشان با خداوند بسته بودند با آن پیمان وفا بکنند، به همان پیمانی که با خدا داشتند که جز خدا را نپرستند. و یذکروهم منسی نعمته، و پیامبران را فرستاد خداوند تا نعمتهای فراموش شده ای را که خداوند به انسانها داده بود و انسانها آنها را به فراموشی سپرده بودند، اون نعمتها را دوباره به آدمیان یادآوری کند، گوشزد کند، بدانند از چه نعمتهایی از ناحیه خداوند برخوردار هستند. و یحتجوا علیهم بالتبلیغ، و احتجاج بکنند با تبلیغ دین به انسانها، دلائل الهی را و حجتهای الهی را از طریق تبلیغ دین به انسانها برسانند. شاهد اینجاست، و یثیروا لهم دفائن العقول، و یثیروا لهم دفائن العقول. خداوند پیامبران را فرستاد برای آن که اساره بکنند، اساره با سه نقطه، آشکار کنند اون گنجینه‌های خرد انسانی را. گنجینه‌های خرد وقتی که آشکار بشود، انسان‌ها از شرک دست برمی‌دارند. پس شرک در واقع ضد عقل است. شرک یک بیماری است که عقل انسان را می‌پوشاند. اساره به معنای اظهار المخفی است، آشکار کردن. بنابراین شرک باعث می شود که عقل انسان مخفی بشود. چجور مخفی بشود؟ در زیر بار اون عقاید خلاف عقل، این عقل مخفی می شود، در نتیجه اثرش کم می شود. پس شرک در نقطه مقابل عقلانیت است. خب پس به این ترتیب ما باید بگیم که فرد مشرک از امنیت در اظهار عقیده برخوردار نیست، چون عقیده شرک یک بیماری مصریه. اگر ما بخواهیم فرد مشرک را در اظهار عقیده خودش از امنیت برخوردار بدانیم، مانند آن است که یک بیمار مبتلا به بیماری مصری را در جامعه آزاد بگذاریم و او را برخوردار از حق معاشرت بدون محدودیت با دیگران بدانیم، بلکه به مراتب از این وضعیت بدتر است. مانند این حساب نمی شود، به مراتب بدتر از چنین وضعیتی حساب می شود. خب سوال، آیا اهل کتاب مشرک نیستند؟ مگر خداوند متعال در مورد اهل کتاب نمی فرماید که قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله؟ در سوره توبه آیه 30 این نص قرآن است، قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم. اونها به صراحت سخنان شرکالود میگویند. عزیر را یهودیان پسر خدا میدانند، مسیح علیه السلام را مسیحیان فرزند خدا میشمارند. خب این شرک است، چه شرکی آشکارتر از این؟ پاسخ میدیم که بله، اهل کتاب در واقع دارای عقاید شرکالود هستند، اما در کنار این عقاید شرکالود اعتقاد به وجود خداوند دارند، همون خداوندی که پیامبران متعددی را برای هدایت انسانها فرستاده، همون خداوندی که خالق انسان هاست. اعتقاد به وجود نبوت دارند، اعتقاد به وجود معاد دارند، و مهمتر از اینها آن است که خود قرآن تفکیک کرده بین اهل کتاب و مشرکین، و این نشان می دهد که تعبیر مشرک در اصطلاح قرآنی شامل اهل کتاب نمی شود. در سوره بینه آیه 6 ما می خوانیم ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، بین اهل کتاب و مشرکین خداوند تفکیک کرده و به صراحت اهل کتاب را برخوردار از این حق دانسته که بر دین خود باقی بمانند. اگر بخواهند در پرتو حکومت اسلامی، در پناه حکومت اسلامی زندگی بکنند، می توانند با پرداخت جزیه بر دین خودشان باقی بمانند. حتی یعطل جزیت عن یدن و هم ساغرون، یعنی همونطور که قبلا در سال گذشته در تفسیر این آیه شریف عرض کردیم، یعنی در حالت خضوع نسبت به حکومت اسلامی جزیه را، مالیات را پرداخت بکنند و در پناه حکومت اسلامی زندگی بکنند. پس این آیه شریفه به وضوح دلالت میکند بر اینکه اهل کتاب میتوانند بر دین خود باقی بمانند و در پناه دولت اسلامی زندگی بکنند، البته باید جزیه پرداخت بکنند. این نکته را هم میدانیم که تعیین میزان جزیه بر عهده حکومت اسلامی است و حتی ممکن است که در پاره از موارد حکومت اسلامی جزیه را با آنها ببخشد، و جزیه در زمان ما در قالب مالیاتی است که حکومت اسلامی از همه مردم، از همه مردم اهل کتاب دریافت می‌کند، و البته در واقع در زمان حاضر مالیات جداگانه ای تحت عنوان جزیه جمهوری اسلامی ایران از اهل کتابی که شهروند ایران هستند دریافت نمی کند. فی الواقع باید گفت که جزیه را به اونها بخشیده است. خب پس به دلیل این تفکیک واضحی که قرآن بین اهل کتاب و مشرکین اعلام کرده و اهل کتاب را با دادن جزیه مجاز دانسته که بر دین و عقیده خود باقی بمانند، و به دلیل سیره خیلی واضح و روشنی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام در زمان حکومت خودشان در ارتباط با اهل کتاب داشتند، که اونها را مجاز می دانستند که بر دین و عقیده خود باقی بمانند، ما می گیم که اهل کتاب ولو عقیدشان همراه با شرک است، اما به این دلایلی که عرض کردیم اونها حق باقی ماندن بر اعتقاد خود را دارند، یک حق اظهار عقیده خود را هم دارند. می توانند بگن ما مسیحی هستیم، یهودی هستیم، زرتشتی هستیم، و همچنین حق عمل کردن بر طبق مناسک دینی خودشان را هم دارند. کنیسه ها، کلیساها و معابد مربوط به اهل کتاب در زمان پیامبر اکرم و در زمان امیر المؤمنین علیه مسلات و السلام باقی بود و اونها می توانستند، اهل کتاب می توانستند در عبادتگاه های خودشان به عبادت بپردازند. بنابراین اهل کتاب ولو این که پاره از عقایدشان شرکالود است، از اون حکمی که شامل حال مشرکان می شود استثناء هستند. مشرکان همونطور که عرض کردیم دارای حق امنیت اظهار عقیده و امنیت عمل کردن بر طبق مناسک دینی خودشان نیستند، اما حق دارا بودن عقیده را دارند. یعنی نمی توانیم یک مشرکی را وادار کنیم به این که حتما از عقیده شرکالود خودش دست بردارد، یعنی مجبورش بکنیم به این که از شرک دست بردارد و مسلمان بشود، و مثلا مخیر بکنیم او را بین این که یا اسلام را بپذیرد و یا کشته شدن را بپذیرد. خیر، مجاز به چنین کاری نیستیم، چون که ما همونطور که قبلا در سال قبل عرض کردیم اصولا دین اجبار بردار نیست و نمیتوان هیچ کس را بر پذیرش یک دین خاص اجبار کرد. مطابق اون توضیحات و استدلال هایی که داشتیم در مورد آیه شریفه لا اکراه فی الدین، که خب دیگه تکرارش لزومی ندارد چون مفصلا در این زمینه بحث کردیم. خیلی خوب، در برابر این دیدگاه دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است اهل کتاب مجازند با پرداخت جزیه بر دین خودشان باقی بمانند. بله، حق دارا بودن اون دین و عقیده خاص را که یک عقیده کتابی محسوب می شود، یعنی مسیحیت یا زرتشتیگری یا یهودیگری را دارند، حق اظهار عقیده را هم دارند، حق عمل کردن بر طبق مناسک خود را هم دارند. اما مشرکین اینطور نیستند. مشرکین اصولا حق حیات ندارند. این دیدگاه دیگری است در مقابل این دیدگاهی که ما پذیرفتیم هم در سال اولی که این بحث فقه حقوق بشر را شروع کردیم و هم در لابلای بحث‌های دیگری که داشتیم مکرر به این دیدگاه اشاره کردیم. در برابر این دیدگاه مختار ما دیدگاه دیگری وجود دارد، مبنی بر این که مشرکان دارای حق حیات نیستند و دولت اسلامی اونها را مخیر می کند بین پذیرش یکی از این دو گزینه، یا مسلمان بشوند ولو از روی اجبار، ولو اینکه برای اونها اسلام با استدلال ثابت نشده باشه حقانیتش، اما معذالك دولت اسلامی مطابق این دیدگاه دومی که الان دارم اشاره میکنم مشرکان را وادار میکند به این که یا مسلمان بشوند و یا این که مجازات قتل اعدام شامل حال اونها خواهد شد. بنابراین دو گزینه بیشتر پیش روی مشرکان نیست: پذیرش اسلام و یا کشته شدن. خب کدام یک از فقها چنین دیدگاهی را ابراز کرده؟ پاسخ این است که برخی از فقها تصریح به این مطلب کردند، از جمله یکی از فقهای معاصر که من عبارت ایشان را می‌خوانم، حضرت سیدنا الاستاد جناب آیت الله حائری هستند، آیت الله سید کاظم حائری حفظه الله، در کتاب المرجعیه والقیاده، المرجعیه والقیاده، در این کتاب به این مطلب تصریح کردند. من عباراتی از این کتاب را می‌خوانم و از دوستان تقاضا می‌کنم که راجع به این عبارات تأمل بکنند، چون در جلسه بعد می‌خواهیم مورد بحث و بررسی قرار بدیم دیدگاه حضرت آیت الله سید کاظم حائری را. ایشان قائل شدند به اینکه مشرکین تا زمانی که بر شرک خود باقی باشند حق حیات ندارند و دولت اسلامی همونطور که عرض کردیم مشرکان را مجبور می‌کند بر انتخاب یکی از دو گزینه، اسلام یا قتل. عبارت ایشان در کتاب المرجعیه و القیاده صفحه 230 این است: اخصو به ذکر الشرک الذي يعتبره الاسلام ظلما للبشريه بشكل عام ولا يكتفي في مجازاته باقل من القتل. اسلام شرک را یک ظلم فراگیری در حق بشریت میشناسد و در مجازات شرک به کمتر از قتل اکتفا نمی کند. و یرى الاسلام انه لا يوجد حق الحیات للمشرک اصلا. این دیگه خیلی صریحه. و یرى الاسلام انه لا يوجد حق الحیات للمشرک اصلا. اسلام قائل است به این که حق حیات به هیچ وجه اصلا برای مشرک وجود ندارد. و این کان یوجد حق الحیات للکتابی. بله، حق حیات برای کتابی وجود دارد، برای کسی که از اهل کتاب باشد، مسیحی، یهودی، زرتشتی. در مورد سابعین هم که اختلاف است، اگر سابعین را جزو اهل کتاب بدانیم مشمول این حکم خواهند بود و الا فلا. کتابی درست است که عقاید شرکالودی دارد، اما حق حیات دارد. حق حیاتش البته مشروط به پرداخت جزیه است. می‌فرماید که و این کان یوجد حق الحیات للکتابی مع اعطاء الجزیه عن ید و هو صاغر. بله، اگر با خضوع و خشوع بیاد در برابر دولت اسلامی جزیه را پرداخت بکند، از حق حیات برخوردار خواهد بود این شخص کتابی. در جای دیگری از همین کتاب جناب آیت الله سید کاظم حائری در همین کتاب المرجعیه و القیاده صفحه 239 و 240 ایشان استدلال کرده است در این آدرس به آیه 29 سوره توبه. قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. این آیه 29 سوره توبه است. خداوند در این آیه می‌فرماید بجنگید با کسانی که ایمان به خدا و ایمان به آخرت ندارند. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله. کسانی که آنچه را خدا و رسول تحریم کرده اند حرام نمی دانند. ولا یدینون دین الحق. و معتقد به دین حقانی نیستند. من الذین اوتوا الکتاب. از اهل کتاب، اون اهل کتابی که دارای چنین ویژگی هایی هستند، با اونها بجنگید. تا کی؟ حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. تا زمانی که جزیه را پرداخت بکنند در حالی که نسبت به دولت اسلامی خضوع دارند و مطیع دولت اسلامی شدند. جناب آیت الله حائری فرموده است که فهذه الآیه صریحة فی ان المشرکین محدورو الدم. این آیه صراحت دارد در این که مشرکین محدور الدمند. خب آیه راجع به اهل کتاب است، نه راجع به مشرکین. پس چطور آیه صراحت دارد در اینکه مشرکین مهدور و دمند؟ ایشان توضیح می دهد. می فرماید که چون اگر مشرکین مهدور و دم نباشند و مسون و دم باشند، آنگاه ما از شما سوال می کنیم. سوال می کنیم آیا مسون و دم بودن مشرکین مشروط به پرداخت جزیه است یا مشروط نیست؟ جناب آیت الله حائری به این ترتیب به این آیه شریف استدلال کردند. می‌فرماید که اگر شما مشرکین را مهدور و دم ندانید، ما از شما بر طبق مفاد این آیه 29 سوره توبه می‌توانیم یک سؤالی را بپرسیم و اون سؤال این است: مگر شما نمیگید مشرکین مهدور و دم نیستند بلکه مسون و دمند؟ خیلی خوب، ما میپرسیم آیا مشرکین مسون و دم بودنشان مشروط به پرداخت جزیه است یا مشروط نیست؟ شما یکی از این دو پاسخ را میدهید دیگه، یا میگید مشروط هست یا میگید مشروط نیست. اگر بگید که بله، مسون و دم بودن مشرکین مشروط به پرداخت جزیه است، ما میگیم این سخن شما قابل قبول نیست. چرا؟ چون در آیه شریفه پرداخت جزیه منحصر شده به اهل کتاب. میفرماید من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عید وهم صاغرون. بنابراین شما نمیتوانید بگید که مشرکان مسون و دمند مشروط به پرداخت جزیه. اگر مشرکان میتوانستند جزیه پرداخت بکنند و با پرداخت جزیه مسون و دم بشوند، در آیه شریفه نمیآمد مقید بکند پرداخت جزیه را به اهل کتاب. این قید من الذین اوتوا الکتاب زائد بود، بلکه خلاف حکم شرعی می شد اگر واقعا مشرکان هم با پرداخت جزیه مسون و دم می شدن. خداوند بعد اینجور می فرمود: قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. دیگه من الذین اوتوا الکتاب را نباید اضافه می فرمود، در حالی که اضافه کرده. پس معلوم میشه که مشرکان اینطور نیست که مشروط به پرداخت جزیه مسون و دم باشند. بسیار خوب، باقی میماند گزینه دوم. اگر بگید که درسته، مشرکان بدون پرداخت جزیه مسون و دم هستند. گزینه اول که خلاف آیه شریف است. باقی میماند گزینه دوم. بفرمایید که مشرکان بدون پرداخت جزیه مسون و دم هستند. خب آنگاه ما به شما خواهیم گفت که در این صورت مشرک احسن و حالن خواهد بود نسبت به اهل کتاب. از اهل کتاب در صورتی که جزیه پرداخت بکند، مسونیت دم و مال و ارز او برقرار خواهد شد توسط دولت اسلامی، در حالی که مشرکان حتی اگر جزیه هم پرداخت نکنند مسون و دم خواهند بود. اینکه خیلی بدتر است از اون احتمال اول. در این احتمال دوم شما باید قائل بشوید به این که مشرکان با این که مشرکند، با این که نسبت به اهل کتاب فاصله خیلی بیشتری با دین اسلام دارند، اهل کتاب نبوت را قبول دارند، معاد را قبول دارند، اما مشرکان اینطور نیستند. اهل کتابی که نبوت و معاد را قبول دارند، وجود خدا را میپذیرند، اونها اگر جزیه پرداخت کنند مسون و دمند، اما مشرکان بدون پرداخت جزیه مسون و دمند. پس مشرک احسن حالن می شود از اهل کتاب. خب واضح است که این نتیجه نتیجه باطلی است. بنابراین جناب آیت الله سید کاظم حائری می فرماید که به این ترتیب آیه شریفه 29 سوره توبه صراحت دارد در این که مشرکان مهدور و دمند. نتیجه این می شود ما مشرک را در حکومت اسلامی مخیر می کنیم بین دو امر، یا اسلام را بپذیرد و یا اینکه کشته شود. بله، پذیرش اسلام را به او اجبار میکنیم. خب آیا با آیه لا اکراه فی الدین منافاتی ندارد؟ جواب ایشان را نسبت به منافات احتمالی این مطلب با آیه لا اکراه فی الدین انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهم کرد. تقاضای اکید دارم که دوستان این بحث را به دقت مطالعه بکنند و پیگیری بکنند، چون بحث مهمی است و آثار عملی زیادی برش مترتب می شود، علاوه بر آثار علمی که در زمان ما خیلی می تواند حساس و مهم باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.